اما لا یهدی الا یهدا که افعال تعیینی است نه تفضیلی. در همین سوره مبارکه نساء در نهی تسلیس و نهی غلو در دین اونجا فرمود که اگر شما نهی پذیر باشید برای شما خیر است. در اواخر همین سوره مبارکه نساء آیه 171 این است: یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم. این خیر در مقام تحریم تسلیس و تحریم شرک است، در مقام دعوت به توحید است. از تسلیس دست بردارید و خیر را قصد کنید، به سمت خیر حرکت کنید. خب این خیر همون توحید است که در اینجا به معنای امر لزومی و ضروری و واجب است، نه معنای امر ندبی. پس ذیل آیه دلیل نیست بر اینکه قرینه بر صدر بشود و ما صدر هم بر کراهت بکنیم. گذشته از اینکه خود ذیل هنوز بحثش نیامده، روشن نیست که آیا و ان تصبروا خیر لکم، یعنی ان تصبروا ان نکاح الامام، یا ان تصبروا از اون انت یعنی از زنا. اگر ذالک لمن خشی العنت منکم و منظور از این عنت همون زنا باشد، اونگاه و ان تصبروا خیر لکم یعنی و ان تصبروا عن العنت المفسر به زنا خیر لکم، که میشه خیر لزومی. هم خیر لزومی است و هم خارج از بحث است. و به هر تقدیر اگر چنونچه یک حکم ارشادی دیگری را هم اون ذیل بفهماند، منافات ندارد با اصل لزوم، چون این آیه ناظر به آن است که اون صورتی هم که جایزه است اگر نکنید برای شما بهتر است. اون صورتی که جایزه است یعنی کسی که نمیتواند بدون همسر باشد، یک، و نمیتواند با زن آزاد زندگی کند برای اینکه مهر گران است، هزینه سنگین است، نمیتواند با او زندگی کند، دو، در این صورت نکاح با عمه برای او جایز است. در مفروض مسئله میفرماید اگر صبر کنید براتون بهتر است، این مشکل را تحمل بکنید و با کنیز زندگی نکنید، در صورتی که جایز است این جایز را مرتکب نشوید براتون بهتر است، برای اینکه درد سری است برای شما. اگر کنیز دیگری است باید خدمتگزار دیگری باشه، اگر همسر شماست باید خانه شما و زندگی شما را اداره کن، باید شما روزانه در زحمتی. بنابراین این استدلال مرحوم سیوری رضوان الله از چندین جهت از نظام فقهی دور است. برای اینکه اولا کلمه خیرن همه جا ناظر به مسئله رجحان و اولویت تفضیلی نیست، در بعضی از موارد اولویت تعیینی است، چون که در خصوص مسئله نکاح هم کاربرد دارد. ثانیاً این ذیل مربوط نیست، مربوط به نکاح اما باشد، یعنی از نکاح اما صرف نظر کنید یا از زنا صرف نظر کنید برای شما خیر است. و ان تصبروا یعنی تصبروا از این عنت متوهم به مورد خوف ایال مفسر به زنا، یا ان تصبروا ان نکاح اما مشخص نیست. اگر منظور صبر از زنا باشد که این خیر هم یه خیر لزومی است، این ثانیه. و ثالثاً اگر منظور صبر از نکاح اما باشد، آیه میگوید در جایی که نکاح اما جایز است، یعنی دو تا شرط احراز شد، یکی این که ذالک لمن خشی العنت منکم، کسی که نمیتواند بدون همسر زندگی کند اگر ازدواج نکند ممکن است خدای ناکرده به گناه بیفتد، این یک شرط. شرط دیگر این است که لا یستطیع او ان ینکح المحصنات، قدرت زندگی با زنهای آزاد را ندارد. این دو تا شرط، اگر این دو تا شرط حاصل شد که در ظرف حصول این دو شرط نکاح با کنیز جایز است، در این فضا میفرماید اگر با کنیز ازدواج نکنی مشکلات را تحمل کنی براتون بهتره. برای اینکه اگر با کنیز ازدواج کردی تازه اول گرفتاری خانوادگی شماست. این از یک طرفی مطیع امر مولاست، از یک طرفی با زندگی شما رو تأمین کنه. بنابراین این و ان تصبروی مایه فقهی ندارد که جلوی حرمت رو بگیره. اما اینکه فرمود و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. در باره فتا، گرچه عرب عبد را میگوید فتا و کنیز را میگوید فتات، ولو پیر هم شده باشد، به پیر زن اگر کنیز باشد میگوین فتات، ولی در آزادها فقط در سن جوانی سخن از فتا و فتاتت. اما این سخن عرب آیا قبل از اسلام هم بود یا برابر اون حدیثی که قرطبی در جامع الاحکام بیان میکند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود لا تقولوا عبدی و امتی، نگویید بنده من و کنیز من، بلکه بگویید فتای و فتاتی، به جای عبد و امه بگویید فتا و فتات، که از فتوت و جوانمردی و اینها سخن گفته باشید. اگر چون که به استناد این حدیث در بین عرب رواج پیدا کرد، اونگاه تعبیر قرآن کریم یه تعبیر نو و تازه است، یعنی خود قرآن مبتکر این اصطلاح است و اون حدیث هم از این تعبیر قرآنی گرفته شده و این جنبه ارزشی دارد، یعنی به کنیزان و به بندگانتون بها بدید، بگویید فتا و فتات، نگویید عبد و امه. ولی اگر قبل از اسلام این رواج داشت، یعنی به عبد و امه میگفتن فتا و فتات، این دیگه تعبیر ارزشی و بار ارزشی ندارد. ظاهرا این چنین نیست که قبل از اسلام اینا رو میگفتن فتا و فتات. خب من فتیات کمول مؤمنات، منظور از این مؤمنه در مقابل به معنای مسلمه است یا در مقابل مشرکه است؟ اگر منظور از این مؤمنه در مقابل مشرکه باشد، برابر همون آیه 221 سوره بقره در میاد که فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم. یعنی کنیز مؤمن یعنی مسلمان بهتر از زن آزاد غیر مسلمان است، چه رسد به زن کنیز غیر مسلمان یعنی غیر موحد. مؤمنه در مقابل مشرکه است، وقت مشکلی ندارد. ولی اگر منظور از این مؤمنات مسلمات باشد، اونگاه با آیه سوره مبارکه مائده باید علاهده بحث بشود و جمع بشود. در سوره مائده آیه 5 این است که الیوم احل لکم الطیبات، بعد فرمود و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین. در اونجا فرمود به اینکه زنهای آزاد و عفیف از مسلمان ها و از اهل کتاب، چون اینا اهل کتابن مشرک نیستن. در قرآن بین کافر و مشرک فرق گذاشته شده، وقتی که فرقی که در قیامت ظهور پیدا میکنن نام میبرد، میفرمان که مشرکین و یهودی ها و نصارا و مجوس و مسلمین و اینها حاضر می شوند، که مشرک در مقابل اونهاست. گرچه کلمه اشرکه بر اونها اطلاق می شود به عنوان فعل ماضی، ولی به عنوان مشرک که وصف باشد و از ملکه حکایت کند، معمولا در قرآن بر کتابی اطلاق نمی شود. اگر کنچه این مؤمنات به معنای مسلمات باشد، اونگاه ظاهرش این است که با غیر مسلمان نمیشه ازدواج کرد. حالا این اگر ظهور سکوتی داشته باشد، با ظهور نطقی که آیه سوره مبارکه مائده دارد قابل جمع است، یعنی آیه سوره مائده مقدم است، چون به صورت روشن می‌فهمد به این که محسنات از مؤمنات و محسنات از اهل کتاب برای شما نکاح اونا با اونا حلال است. اما این که فرمود والله اعلم بإيمانكم، این ناظر به آن است که در کفر همین اصل اسلام کافی است. حالا لازم نیست به این که از درون یکدیگر با خبر باشید، چون خدا از اسرار و ضمایر مستحضر است. همین که ظاهرا مسلمان بودن شرطش کفر بودن حاصل است، اینا کفر و همسر همدیگر است. این تعبیر بعضکم من بعض در نوع مواردی که به کار می رود برای نفی تمایز هاست، چه بین زن و مرد، چه بین زن و شوهر، چه بین زن در مقابل مرد، چه بین زن در مقابل شوهر. اما زن در مقابل مرد در پایان سوره مبارکه آل عمران است که فلذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوزو فی سبیل و قاتل و اغتلیل و اکفرن عنکم سیئاتکم و اغتخرن نکم جنات تجری من تحت انهار. اونجا دارد بعضکم من بعض، یعنی همه شما از یک سنخید، هیچ امتیازی بین شما نیست. در پایان سوره مبارکه آل عمران آیه 195 فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انتا بعضکم من بعض. بعد همود فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوزو فی سبیل و قاتل و اغتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم. این زن در مقابل مرد است. اما زن در مقابل شوهر بحثش در همین سوره مبارکه نساء آیه 20 گذشت، آیه 21 و کیفه تأخذونهم وقد افضا بعضكم الى بعض. این درباره زن و شوهر است که زن و شوهر هم هیچ تمایزی با هم ندارن در اصول انسانیت. اینجا که فرمود بعضكم من بعض راجع به عبید و اما و احرار و حرائر است، یعنی بین حر و عبد و حر و اما فرق نیست، بعضكم من بعض، همه از یه واقعیتی. پس این تعبیر لطیف در چند مورد بکار رفت و هر مورد هم یه پیام خاص داره. بعضکم من بعض فنکهوهن به اذن اهلهن، این که بحثش گذشت، و آتوهن اجورهن بالمعروف. بعضی خیال کردن، بعضی از علمای سنت، که این و آتوهن، این مهریه کنیز مال خود کنیز است، برای این که فرمود مهریه اینها را به اینها بدید. این منافات ندارد به اینکه اون چه که به عبد و اما یا به فتات و فتا به کنیزا این امثال زارک میده مال سید باشد، برای اینکه اگر کسی کنیزش را امش را به ازدواج همسری در آورد به او در حقیقت اذن داد که مهریه را قبض کند. این چه اینیست که این در کسب مستقل باشد. حالا احتمال اینکه اجازه داشته باشد، مکاتبه باشد و مانند آن که در کسب مستقل باشد هست، ولی در این گونه از موارد این چنین نیست. ظاهرش این است که این مهریه مال مولای اوست. و آتوهن اجورهن بالمعروف. حالا بحث حکم فقهی دیگر را طرح میکنن که محسنات غیر مصافحات، بکوشید که ازدواج میکنید با زنهایی باشن که عفیف باشن و نه علنن گناه بکنن نه سرن. غیر مصافحات ولا متخذات اقدام، که این دو قسم قبلا گذشت که بعضی ها علنن اهل سفاح و معصیت بودن، بعضی دوست پنهانی می گرفتن. قرآن کریم هم این دو عنوان را جدای هم یاد می کند و نهی می کند، هم زیر پوشش معصیت ظاهر و باطن هم نهی می کند. می خواهد و ذر الاثم ظاهره و باطنه، این یک. یا لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، این دو. این دو آیه که فهمد و ذر و ظاهر الاسم و باطنه یا لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، اون دعایه به عموم یا اطلاقشون این صفا و اتخاذ خیر را دوست یابی سری هر دو را میگیرد. گذشته از این که اون آیات گناه قلبی و بدنی هر دو قسم را می گیرد، گناه مربوط به عفت و غیر عفت هر دو را می گیرد، گناه های مربوط به بی عفتی خواه ظاهر خواه باطن هر دو را هم می گیرد. فعضا احسن فعن اتین به فاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. این فعضا احسن یعنی وقتی مسلمان شدند عذاب اینها نصف عذاب احرار است. این قید که دخیل نیست، بگه چه مسلمان باشند چه غیر مسلمان حکمشون همین است. پس احسان و معنی اسلام نیست. فعضا احسنه یعنی اگر ازدواج بکنند بشوند محسنه، اونگاه حدشون نصف حد زنهای آزاده است. اینم که نیست، برای اینکه چه ازدواج بکنن چه ازدواج نکنن حد اینها نصف حد زنهای آزاد است. این دو فعضا احسنه یعنی اگر عفیف باشن بعد هم به آلودگی بدن حد اینها نصف حد حرائر است. اینم که نیست، برای اینکه عمه چه عفیف باشد چه غیر عفیف حد میخورد و حد او هم نصف ما حد محسنات است. پس هیچ کدام از این معانی سگانه نیست. گاهی محسنات به معنای حرائر و آزادها می آید، نظیر صدر آیه که فرمود من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات، که اینجا محسنات یعنی آزادها. به این معنا هم کنیست، برای اینکه فرض است این کنیز است نه جزء آزادها. پس هیچ کدام از این معانی چهارگانه اینجا راه ندارد. میموند احتمال پنجم و اون این است که اگر کنیز را مولای او با فشار وادار به بغی او زنا کرد که ولا تکره فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا، در اون حال چون مجبور است حدی بر او نیست. اما اگر نه، اذا اردن تحسنا و احسن و موالی اینها، اینها رو مجبور نکردن به بزهکاری، در این شرایط اگر تن به آلودگی دادن حد جاری می شود. ظاهرا این احتمال پنجم هست. خب فعضا احسنه اگر اراده تحسن کردن فشاری از بالا نبود، یعنی اگر بخواهد عفیف باشد کسی بغا رو برو تحمیل نمی کند، در این حد اگر آلوده شد نصف حد زنهای آزاد را دارد. این که نصف حد زنهای آزاد را دارد، فعلیهن نصف ما علی المحسنات، منظور از این محسنات حرائر است که با اصل بحث سازگار باشه. نباید گفت به این که این کلمه احسان چون در این جمله دو بار تکرار شد هر دو بار به یک معنوات باشد. این چنین نیست، برای اینکه اول طبق قرائن گوناگون هیچ کدام از اون چهار تا نمیتونه مراد باشه. اما این محسنات به معنای همون محسناتی است که در اول آیه آمده. اول آیه بود که من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات، محسنات یعنی زنان آزاد. ما اینجا احسنه را نمیتونیم به معنای زنان آزاد بگیریم، اما محسنات را که با اون اول آیه هماهنگ است میشود معنای آزاد گرفت. فعضا احسنه یعنی اگر فشاری نیدن نصف حد محسنات به این هاست. محسنات یعنی زنهای آزاد. زنهای آزاد هر حدی دارن، نصف این حد بر اونها جاری است. حالا خوارج از این آیه یه برداشت دارن، مرحوم طبرسی رضوان الله تو مجمع ایرو نقل کرد و رد کرد، دیگران هم برداشت دیگری. الحمدلله رب العالمین.
رواق دل را به سوی قرآن گشا به فرمایش رسول خدا، شنوز اطرت پیام قرآن که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده، طاعات و عبادتتون مقبول درگاه خداوند متعال باشه. به ساعت 6:50 نزدیک میشیم. از رادیو معارف برنامه گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم. دقایقی همراه خواهیم بود با حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح و با رذایل و فضایل اخلاقی. آشنا میشیم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما ضیوف الرحمانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. طاعت و عبادات و بندگی همه انشاءالله مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و انشاءالله موفق بوده باشیم تا اینجای ماه مبارک رمضان که 10 روز از این ماه رو پشت سر گذاشتیم و در 11 روزش هستیم، لااقل 10 تا از رذیله های اخلاقیمون رو ترک کرده باشیم و 10 قدم به خدای تبارک و تعالی نزدیک شده باشیم. مجددا نوروز باستانی 1403 هجری خورشیدی رو خدمت همه شما همراهان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم که انشالله در صله رحم‌هایی که داشتید موفق بوده باشید و دید و بازدیدهای پرخیر و برکتی رو پشت سر گذاشته باشید. در خدمت شما هستیم تا حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به رسم چند برنامه اخیر که در خصوص دید و بازدید برای ما صحبت کردن باز هم برای ما در این خصوص صحبتهایی رو مطرح بکنن تا ما بتونیم انشاءالله در این ایام نوروز دید و بازدیدهایی داشته باشیم که عاری از هر گونه خطا باشه. چرا اینو عرض کردم؟ به خاطر اینکه استاد فلاح تو برنامه‌های گذشته یک تأکید ویژه‌ای داشتن بر اینکه دید و بازدیدی رو اهل بیت علیهم السلام میپسندن برای ما، زیارتی رو اهل بیت علیهم السلام برای ما دوست دارن که عاری از هر گونه گناه باشه، عاری از بطالت و خدای نکرده چشم و همچشمی و خدای نکرده حرامخاری و حرامگویی و غیبت و اینها نگذره، بلکه کمک بکنیم با بیان اهل بیت علیهم السلام، با نقل احادیث اهل بیت علیهم السلام، با نقل خاطرات خوب و شاد انشاءالله هم لحظه های شادی رو ایجاد بکنیم و همین که کمک بکنیم تا بزرگ بشیم و تعالی پیدا بکنیم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمتتون، طاعات و عباداتتون انشاءالله مورد قبول حضرت حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و مجدداً سال نو رو خدمت شما و عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله ماه مبارک رمضان هم برای همه اهل ایمان پر از خیر و برکت باشه. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. تو 2 تا برنامه شما برکات و آثار و خیرات دید و بازدید رو بیان کرد، من جمله از این که برای ما یک غنیمت و منفعت بزرگ اخروی و دنیوی، رفع دلتنگی میکنه، رشد عقلی داره، تعادل اعتدال رو تأکید کرد که باید داشته باشیم تا انشالله خفت و خاری شیاطین رو به ارمغان بیاره این دید و بازدیدها و آبادانی قلب رو برای ما ایجاد بکنه. من میخوام اگه اجازه بفرمایید اینطور مطرح بکنم، اینطور از محضرتون سوال بکنم، این دید و بازدید با همه این خیرات و برکاتی که عنوان شده اختصاصا فقط مال خودمونه یا من میتونم این توقع و این طمع رو داشته باشم که مثلا اول سال مشرف میشم به آستان مقدس آقا علی ابن موسی رضا یا مشرف میشم به آستان مبارک مشاهد مشرفه حضرات معصومین علیه السلام این برکات رو هم به دست بیارم؟ چون ما اعتقادمون بر اینه که حضرات معصومین حی و اندرب به هم یرزبون هستن.
بله همینطوره، همینطور. آفرین از این استعداد و هوشتون که این رو آوردید قسمت زیارت حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین تطبیق دادید. همه این آثاری که ذکر کردید دقیقا بیارید در زیارت حضرات معصوم جز توقعات خودمون بدون. خواهش میکنم یه بار دیگه بفرمایید، احساب بفرمایید تا با عزیزان شنونده دوره کرده باشیم.
دریافت هدایت رو هست فرمودید، حضرت امیر فرمودید، روزی شدن بهشت رو فرمودید، ملاقات با خدا و به نوعی تحویل گرفتن خدا که این ملاقات با تحویل گرفتن خیلی میچسبه تو حرم مخصوصا امام رضا علیه السلام، روزی شدن بهشت رو فرمودید که عرض کردم 70,000 فرشته به دنبال انسان میاد براش خدمت میکنن، برای خدمتگزار خواهند بود. از نورانیت در قیامت رو حس به فرمایش امام صادق علیه السلام فرمودید، خفت و خاری شیاطین رو باز حس به فرمایش امام صادق علیه السلام، حس به فرمایش حضرت امیر علیه السلام آبادانی قلب رو مطرح فرمودید که باز اونجا یک تأکیدی داشتید که اولویت اهل ایمان در هر وقت حفظ دینشون هست و این دید و بازدیده کمک میکنه با حفظ دین. زیاد شدن محبت رو فرمودید، حس به فرمایش حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم، غنیمت و منفعت بزرگ گفتید، همین دید و بازدید هست طبق فرمایش حضرت امیر علیه السلام. باز حس به فرمایش حضرت امیر علیه السلام رفع دلتنگی، رشد عقل رو بیان کردید و که این 11 مورد رو شما شمردید جهت
بله. حساب بفرمایید عزیزان شنونده شما که چقدر شگفت انگیزه که در زیارت و مواجهه و ملاقات با حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین اینا جزء سهام ما به حساب بیاد و ما سهم ببریم، مثل رشد عقلی، مثل نورانیت، مثل آبادانی قلب،
بله،
و تنزل ملائکه آسمان همراهی اونها دنیا و آخرت. حسابی چقدر شگفت انگیزه ملاقات دوتا مؤمن این اتفاقات میفته، این همه آثار داره در ملاقات با انسان کامل بالفعل خلیفه الهی نماینده وحی و تبیین کتاب آسمانی، صاحب ما، صاحب تصرف، معزون در تصرف، مالک دنیا و آخرت، اهل دهش و بخشش بدون چشم داشت، چیها که گیر ما نمیاد. یقینا آثار با برکتی که اینجا داره با اونجا قابل مقایسه و وصف
نیست.
خیلی جایگاه سترگی داره زیارت حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین. فکر کنم اون موقع در تعریف زیارت عرض کردم که اگر زیارت در اون نقشه الهی نمی بود، یه چیزی رو کسری داشت، یک پازلی رو برای درست شدن و خودسازی ما، جز کم و کسری سلوکی به حساب میام. یقینا اگر زیارت حضرات معصوم نبود، ما به شدت در داستان به عمل اومدن کسری داشتیم. زیارت حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین یک ادب دینیه، یک ادب مذهبی، بفرمایید سلوکیه، برای ارتباط با ریشه های خودمون، ریشه های وجودی، ریشه های دینی، مذهبی، سلوکی، شیعتنا خلق و منفاضل تینتنا. زیارت حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین در ایمان ریشه داره، بفرمایید در دین ریشه داره. اگر نبود، تکرار میکنم، اگر نبود زیارت حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین، نقشه سلوک ایمانی ما محبان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام یک پازل و یک پل مهم رو کم داشت. وجود و سلوک و ایمان و بفرمایید کمال و سعادت همه ما یه جورایی به زمین میم،
یه میانبر اخلاقی ناب. آجا خیلی سریع میشه یک شبه ره صد ساله رو.
اصلا داستان از این قراره، این جایگاه و این مزار جوری طراحی شده که ای کسانی که اشتباه کردید جای دیگه نمیتونید برید، بیایید پیش ما، در این خانه و درگاه الهی به روی همه باز. و جناب اتابکی، چون زیارت در نیاز حقیقی شیعیان و محبان ریشه داره، و همین خاطر توی متن شریعت هم که شریعت صورت نوشتاری انسان به حساب میاد، به همین خاطر زیارت حضرات معصوم رو به صورت یک دستور و توصیه واجب و مؤکد میبینید تو متن شریعت هم هست، چون نیاز فطری ماست، به این ساختار و بافتار وجودی ما این طلب رو داشت. شریعت هم که صورت نوشتاری ماست، وقتی به صورت کتبی و نوشتاری در اومد، عملا میبینید که زیارت اونجا هست، چون درخواست فطری ماست و نیاز فطری و وجودی ما به حساب میاد. خب قبلا زیارت رو تعریف کردیم، تطبیق میدم. زیارت ائمه، دیدار و ملاقات با ائمه سلام الله علیهم اجمعین، نیت داره ولی ذهنی صرف نیست، از خیال و توهم اصلا مبراست. اونجا عرض کردم که یه کار فکری محض مثل معقولات اولی و ثانوی و منطقی و فلسفی نیست، ولی تجسم عقل عملی این زیارت، یه کار عاقلانه است، پر از حکمته، پر از حکمت عملیه. اونجا اگه یادتون باشه گفتیم از جمله یک نیاز عاطفی روانی رو زیارت تعمیم می‌کنه.
بله.
اونجا اگه یادتون باشه از جمله گفتیم که زیارت یک نیاز عاطفی و روانی در ما رو تأمین میکنه. اینجا به شدت این داستان قوت داره و خیلی دوزش بالاتره. شما خودتون الان مکرر یادمه میفهمید اونجا آدم حس به شدت حس خوبی داره،
انگار که تو بهشتی، روزی شدن بهشت گفتید، انگار تو خود بهشت.